ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. دونالد ترامپ از رهبر کره شمالی برای دیدار از آمریکا دعوت کرد. عربستان سعودی اعلام کرد دو پهپاد حوثی ها را رهگیری و سرنگون کرده است. و پوتین و بن سلمان بر سر کاهش تولید نفت اتفاق نظر دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی قدم می‌گذاشت. آقای ترامپ در این محل گفت که آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تا کنون هیچ رهبر کره شمالی از آمریکا دیدار نکرده است. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را یک لحظه تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رئیس جمهوری آمریکا این دیدار را نشانه‌ای برای عبور از به گفته او گذشته این ناخوشایند دانسته است. رهبران دو کشور پیشتر دو بار با یکدیگر دیدار کرده بودند. عربستان اعلام کرد دو پهپاد حوثی‌های مورد حمایت ایران را در حملات روز شنبه آنها به فرودگاه‌های این کشور سرنگون کرده است. نیروهای حوثی شنبه شب اعلام کردند که فرودگاه‌های ابها و جیزان را در جنوب غربی عربستان با پهپاد مورد حمله قرار دادند. به گزارش رویترز، به نقل از تلویزیون المسیره، یک سخنگوی حوثی‌ها با اعلام از این خبر گفت این حمله باعث تعلیق پروازهای این فرودگاه‌ها شد. به گزارش اسوسییتد پرس، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از قول ترکی المالکی، سخنگوی ارتش این کشور گفت این حملات خسارات یا تلفاتی در بر نداشته است. حوثی‌ها 12 ماه ژوئن نیز به فرودگاه ابها حمله موشکی کردند که در جریان انفجار آن 26 تن زخمی شدند. رئیس جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان سعودی از توافق نظر برای ادامه محدودیت‌ها در فروش نفت با هدف افزایش بهای آن در جهان خبر دادند. ولادیمیر پوتین روز شنبه در حاشیه گردهمایی سران کشورهای گروه 20 در ژاپن گفت که روسیه و عربستان از تمدید محدودیت تولید حمایت می‌کنند. محدودیت‌ها قرار است برای 6 تا 9 ماه دیگر تمدید شوند. در این ارتباط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته است هنوز در مورد اینکه بازی زمانی 6 ماهه یا 9 ماهه برای تمدید محدودیت تولید نفت در نظر گرفته شود تصمیم قطعی گرفته نشده است. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو آن از جمله روسیه در سالهای اخیر اتحاد تازه‌ای را تشکیل دادند که اوپک و غیر اوپک نام گرفته است. این اتحاد برای ایجاد ثبات در بازار و بهای نفت شکل گرفته است. توافق پیشین این گروه برای کاهش تولید نفت امروز یک شنبه به پایان می رسد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند. صبح روز شنبه بود به وقت شرق آسیا که آقای ترامپ در یک توییت اعلام کرد به کره جنوبی میره و اگر رهبر کره شمالی هم تمایل داشته باشه این دو میتونن با هم دیدار کنن، دیداری که سرانجام برگزار شد. در همین رابطه گفتگوی داشتم ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم که دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به این صورت فارغ از ارزش تاریخیش تا چه حد میتونه نتایج ملموس داشته باشه.
در نظر داشته باشیم که این گفتگو با عجله و با سرعت شکل گرفت، طبیعتاً مقدماتی رو که بایستی کارکنان گروه دیپلماتیک دو کشور از پیش فراهم کرده باشن فراهم نبوده، ولی وقتی توافق میشه برای گفتگوها در دو هفته آینده یا بیشتر و همینطور موضوع دعوت متقابل آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کاخ سفید مطرح میشه، نشون میده که یک ساعت گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی داشتن نتایج مقدماتی خوبی داشته و آقای ترامپ میتونه این رو به عنوان یک سوغات از سفری که به شرق آسیا داشته، به ژاپن داشته و گروه 2020 به کشور خودش میبره، در سالی که سال انتخاباته و آقای ترامپ یقیناً پیروزی در عرصه مناسبات بین‌الملل رو در کنار پیروزی‌های خانگی و رشد اقتصادی کشور خودش میتونه به مردم و افکار عمومی معرفی بکنه.
آقای ترامپ تو این دیدار از کیم جونگ اون تشکر کرد، گفت اگر اون نمیومد رسانه‌ها الان حسابی من رو میکوبیدن. میتونیم اینطور برداشت بکنیم که آقای ترامپ دست به یک ریسک سیاسی زد با اون توییت؟
به نوعی شاید، ولی ترامپ دلش میخواد کسی رو که در کره شمالی رهبری اون کشور رو به عهده داره مقداری هم بزرگ بکنه. بدون تردید قبل از اینکه آقای ترامپ این توییت رو در افکار عمومی منتشر بکنه، تماس‌های مقدماتی احتمالاً از طرف کره جنوبی با کره شمالی اتخاذ شده بود و او انتظار داشت که این دعوت به گفتگو برآورده بشه، اینکه آقای ترامپ حتی به عنوان نمایش قدم به کره شمالی بگذاره، یک گام تاریخی برداره و اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که در کره شمالی پا گذاشته. خب میتونست مورد استقبال کره شمالی هم قرار بگیره. این به نوعی قبول وضع موجود بود، قبول وضع موجود جدایی بین دو کره شمالی و جنوبی که یکی از جدی‌ترین بحران‌های امنیتی اون منطقه رو داشته. فراموش نکنید الان آمریکا بزرگترین نیروی نظامی شرق آسیا رو در کره داره و در کره تلفات بسیار سنگینی رو برای ایجاد وضع موجود تحمل کرده. برای کره شمالی هم موجودیت اونها دارای اعتباره و همین که رئیس جمهور به خاک اونها پای میگذاره به نوعی دادن مشروعیت به اونهاست، هم مشروعیت به حکومتی که متهم به دیکتاتوری هست و هم اهمیت دادن به همسایه شمالی. اگر قرار باشد روزی انتظار به هم پیوستن کره شمالی و جنوبی داشته باشیم، خب شمالی ها دلشون میخواد که با گام های حساب شده معتدل و مساوی با جنوبی ها وارد گفتگو بشن.
آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاران درباره تحریم گفت من نمیخوام کره شمالی تحریم باشه شخصا، اما الان این تحریم ها رو برنمیداریم، اما در طول مذاکرات به تدریج ممکنه این کار رو بکنیم. این مسئله تحریم برداشتنش البته چقدر عملی هست؟ آیا میتونه الگویی بشه برای مثال برای جمهوری اسلامی که تم به مذاکره برای رفع تحریم بده در صورتی که الگوی کره شمالی موفق باشه؟
عملی بودنش کاملا عملی است. این اتفاق در زمان آقای کلینتون هم افتاده، ولی کره شمالی ها به نوعی سرپیچی کردن از تعهداتی که داشتن. احتیاج به تصمیم کنگره آمریکا نداره برای برداشتن تحریم ها، ولی رفتار ترامپ تا به حال این بوده که قبل از گرفتن چیزی نداده، ولی امروز نشون داد به نوعی مایله اگر گفتگوها به شکل مثبتی پیش بده که نهایتاً اونها میخوان کره شمالی بمب اتمیشون رو، بمب‌های اتمیشون رو واگذار بکنن، تحریما رو حتی بخشیشون رو در جریان مذاکرات بردارن. البته وقتی مقایسه میکنیم نوع تحریما، حجم تحریما رو با تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، برداشتن تحریم علیه کره شمالی بسیار بسیار آسون خواهد بود و بیشتر میتونه شکل نمادین داشته باشه، در حالی که تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه میلیاردها دلار سالانه زیان مالی رو متوجه ایران میکنه. در حقیقت من شدن از درآمدی در حدود 40 میلیارد دلار برای سالی که درش قرار داریم، وقتی مقایسه میکنیم صادرات نفت 2,300,000 بشکه‌ای رو با اون چیزی که گفته میشه امروز به 300,000 بشکه کاهش پیدا کرده، این حساسیت و اهمیت در مورد ایران بسیار بسیار زیادتره. ولی میشه تصور کرد که اگر ایران تن به مذاکرات با آمریکا در مورد مادام العمر کردن برنامه اتمیش بده، امکان لغو تحریم‌ها در جریان مذاکرات به نوعی میتونه وجود داشته باشه.
میتونیم که مسکو و پکن به طور سنتی دست کم از نیمه قرن 20 به این طرف روابط خوبی با پیونگیان داشتن، جای این دو کشور یعنی روسیه میراثدار شوروی و چین در این مذاکرات چی میتونه باشه؟
هر دو کشور به نوعی به قول تهرانی‌ها دو دوزه بازی میکنن، ولی چینی ها کره رو میخوان آرومتر ببینن، در حالی که روسا به عنوان میراثدار اتحاد شوروی همچنان میخوان از کارت کره شمالی در مقابل آمریکا استفاده بکنن. یعنی روابط سرد کره شمالی رو با آمریکا ترجیح میدن به روابط دوستانه، ولی هر دو کشور در پیونگیانگ دارای تأثیر و نفوذ سیاسی هستند. برای اینکه این دو کشور تامین کنندگان نیازهای اصلی کره شمالی هستند و از نظر خاک هم ارتباط نزدیکی با اونها دارن، به این ترتیب باید این دو کشور رو یقیناً در کره شمالی دارای منافع دونست، حوزه نفوذ اونهاست، ولی نحوه برخوردشون با اون موضوع تا اندازه‌ای با هم متفاوته.
گفتگوی من رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا درباره ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی در منطقه حائل بین دو کره. اضافه میکنم که این منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره، منطقه به عرض 4 کیلومتر که بعد از جنگ خونین دو کره بین سالهای 1950 و 1953 برای نظارت بین المللی بر آتش بس تشکیل شد. دو کره هنوز قرارداد صلح امضا نکردند. و ما به اروپا بریم. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه خودش بار دیگه به فعالیت‌های اطلاعاتی و به گفته این سازمان جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در این کشور اشاره کرده. گزارش بشنویم از شهرام میریان.
سازمان امنیت داخلی آلمان موسوم به فرفاسونگشوتس همساله در چنین روزهایی گزارش سال پیش خود را درباره کشورهایی که به نفی از آنها دست به عملیات اطلاعاتی و جاسوسی در این کشور زده اند منتشر می کند. بخشی از این گزارش سالانه در برگیرنده این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آلمان است که به نوشته روزنامه‌ها مقام‌های امنیتی این کشور را به شدت نگران کرده. تلاش برای به دست آوردن فناوری‌هایی که به وسیله آنها بتوان موشک‌های تولیدی را به کلاهک‌های هسته‌ای نیز مجهز کرد، از جمله فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آلمان ذکر شده و هورست زیهوفر وزیر کشور آلمان در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل چنین فعالیت‌هایی را نگران کننده خوانده. به نوشته این روزنامه، آلمان، اسرائیل و به طور کلی کشورهای غربی با بدگمانی و سوءظن فراوان برنامه موشکی ایران را زیر نظر دارند. علاوه بر دو برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه خود با اشاره به فعالیت‌های جاسوسی روسیه، چین و ترکیه، جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد نکوهش و سرزنش قرار داده و افسوده وظیفه اصلی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در آلمان جاسوسی و پیکار علیه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی است. در این گزارش به عنوان نمونه از مورد عاملی به نام اسدالله اسدی در سال گذشته میلادی یاد شده که به یک زوج ایرانی ساکن شهر آنتورپن بلژیک مأموریت داده بود علیه همایش بزرگ سازمان مجاهدین خلق در پاریس وارد عمل شوند. این مأمور جمهوری اسلامی از قرار معلوم 500 گرم مواد منفجره همراه با چاشنیش را در اختیار این زوج ایرانی قرار داده بود، ولی آن دو هنگامی که با اتومبیل خود در راه فرانسه بودند تا مأموریتشان را انجام دهند، از سوی مأموران امنیتی بلژیک دستگیر و مواد منفجره آنها هم توقیف و مصادره شد. در میان اسدالله اسدی هم که به عنوان دبیر سوم سفارت ایران در اتریش سرگرم کار بود، در دهم تیر ماه سال گذشته در یک رستوران میان راه در جنوب آلمان دستگیر و سپس برای محاکمه به دستگاه قضایی بلژیک تحویل شد. جمهوری اسلامی ایران پیش از این اتهام‌های وارد شده به اسدالله اسدی و یا جاسوسی در اروپا را رد کرده بود. در ادامه گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان، از نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران نیز یاد شده و آمده اکثر فعالیت‌های نیروی قدس متمرکز است بر امور جاسوسی و شناسایی طرفداران اسرائیل و تأسیسات یهودیان در آلمان. فعالیت بحث برانگیز مرکز اسلامی شهر هامبورگ متعلق به جمهوری اسلامی و حملات سایبری از سوی ایران علیه ادارات دولتی و نهادهای علمی آلمان نیز از جمله دیگر موضوعاتی است که در گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی آلمان به آنها اشاره شده. جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان نشان نداده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در صدر خبرهای امروز ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی رو داشتیم. دقایقی پیش آقای ترامپ در توییت نوشت که کره جنوبی رو بعد از به گفته او ملاقاتی بسیار جالب با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ترک میکنه. او همچنین نوشت ایستادن بر خاک کره شمالی بیانیه مهم برای همه ما و افتخاری بزرگ بود. اضافه میکنم که از زمان تشکیل کره شمالی در 71 سال پیش تا کنون هیچ رئیس جمهوری از آمریکا پا به کره شمالی نگذاشته بود. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. ساعت 15:14 است به وقت تهران. همیشه میتونید اخبار بیشتر رو از وبسایت ما radiofarda.com همچنین اپلیکیشن های موبایل و روی انواع تلفن های هوشمند بخونید و بشنوید. از شما دعوت میکنم تا در ادامه برنامه ها با ما باشید. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.